ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا غری هستم. این صدای رادیو فرداست. زمین لرزه در جنوب استان فارس باعث مرگ 4 نفر شد. نیروهای نظامی روسیه در سوریه کاهش پیدا می کنند. و 37 فعال ایرانی خواستار پایبندی دونالد ترامپ به توافق هسته‌ای با ایران شدند. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. به دنبال وقوع زمین لرزه‌ای به قدرت 5.1 ریشتر در جنوب استان فارس 4 نفر کشته شدند. این زمین لرزه صبح روز جمعه در عمق 4 کیلومتری زمین در 35 کیلومتری شهر خنج روی داده است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مرگ 4 نفر و زخمی شدن 1 نفر در این زلزله را تایید کرده است. آقای سلیمی همه کشته‌ها و مصدومان این زمین لرزه را از اتباع کشور افغانستان اعلام کرده است. وزارت دفاع روسیه از آغاز روند کاهش نیروهای نظامی این کشور در سوریه خبر داد. خبرگزاری تاس به نقل از وزارت دفاع روسیه گفته است که تصمیم به کاهش نظامیان روسیه در خاک سوریه به دنبال دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور گرفته شده است. یک ناو هواپیمابر روسیه مستقر در دریای مدیترانه نخستین واحد نظامی است که به روسیه باز می‌گردد. رئیس جمهوری روسیه پیشتر گفته بود که به دنبال توافق آتش بس اخیر در کشور سوریه از شمار نظامیان روسیه در سوریه کاسته خواهد شد. 37 تن از فعالان مدنی، اساتید ایرانی دانشگاه‌های آمریکا و هنرمندان ایرانی در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواستار پایبندی او به توافق هسته‌ای با ایران شدند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به پیامدهای جنگ عراق نوشتند: نگذارید همان نیروهای جنگ طلب با افزایش دوباره تنش با ایران این شرایط حساس را بحرانی تر کنند. در بخشی از این نامه آمده است: ما معتقدیم فقط یک جنبش درونزا می تواند ایران را به سوی یک جامعه بازتر و یک دولت پاسخگوتر سوق دهد. یروند آبراهامیان، احمد کریمی حکاک، شهره آقاداشلو، عبدالعلی بازرگان، تریتا پارسی، احمد کیارستمی، شیرین نشاط و مازیار جبرانی شماری از امضا کنندگان این نامند. چندی پیش 30 فعال ایرانی در نامه‌ای به دونالد ترامپ خواستار بازنگری او در توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های هوشمند علیه جمهوری اسلامی شده بودند. در ادامه همین بخش خبری تحلیلی گفتگویی با احمد کیارستمی خواهیم داشت در مورد این نامه. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور خواست تا به گفته او بزرگ شود و مانند یک بزرگسال رفتار کند. آقای بایدن در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS با انتقاد از اظهارات دونالد ترامپ درباره سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گفت: این کاملا نشانه بیفکری برای یک رئیس جمهوری است که به سازمان‌های اطلاعاتی اطمینان نداشته باشد. دونالد ترامپ قرار است روز جمعه در جریان گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره ابعاد دخالت سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار بگیرد. او پیشتر در توییتر از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا انتقاد کرده بود. و سرانجام این که جان کری وزیر خارجه آمریکا با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای با ایران گفت که این توافق باعث امن‌تر شدن همه کشورهای جهان از جمله منتقدان این توافق شده است. آقای کری روز پنجشنبه در آخرین نشست خبری خود در مقام وزیر خارجه گفت اگر آمریکا وارد مذاکره با ایران نمی‌شد، تنها 2 گزینه بعد در مقابل خود داشت: 1. خطر ایران مسلح به سلاح اتمی، 2. منازعه دیگر در خاورمیانه. ساعت 2:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها شنیدید، 32 تن از نام‌های سرشناس دانشگاهی، هنرمند، صاحبان کسب و کار و فعالین حقوق بشر در نامه‌ای به دونالد ترامپ از او خواستند تا به توافق هسته‌ای با ایران پایبند بمونه و دیپلماسی رو پیش از جنگ و تحریم قرار بده. احمد کیارستمی فرزند کارگردان فقید ایرانی و مدیر عامل شرکت کوانتوم نیز یکی از امضا کنندگان این نامه است. ساعتی پیش با آقای کیارستمی گفتگوی انجام دادم و نخست از او درباره انگیزه نوشتن این نامه پرسیدم.
یحیای الخنسا درامر گروه 127 و خب یحیای با خیلی از دوستان موسیقی دیگه هم میزنه، از جمله آقای نامجو یا کیوسک مدتی هم کاری کرده. بعد از اون نامه‌ای که قبلا نرمد به من زنگ زد و عصبانی بود از اون نامه و گفتش که باید یک کاری بکنه. من گفتم بالا یک نامه اهمیت نداره، چون من مطمئنم نه اون نامه نه نامه ما توسط خود آقای ترامپ که خونده نمیشه. ولی بعد که رسانه ها خیلی زیاد پوشش دادن به اون نامه، حالا از بی بی سی گرفته تا فاکس نیوز تا الجزیره و همه اینا، میزان توجهی که گرفت خیلی بیش از اونی بود که بتونه بیانگر حداقل بخش عمده ای از جامعه ایرانی آمریکایی که ما میشناسیم باشه. و چون خب میدونیم که اینجا چجوری کار میکنه، یعنی بعداً هر تحلیلی که بشه اتفاقی بیفته رفرنس میدن به این نامه و به چیزی که گفته شده، چون الان همه جا خیلی پخش شده، به نظر اومد که یک مسئولیتی داریم که نظر بخش دیگری از جامعه رو، از جامعه ایرانی آمریکایی‌ها رو هم منتشر بکنیم. اگرچه که نامه به اسم آقای ترامپ نوشته، ولی میگم ما این توهم رو نداریم که ایشون میخونن یا حتی تغییری در کوتاه مدت در چیزی میده، ولی به هر حال اسامی کسایی که امضا کردن نامه رو خب مشخصه، وزنشون مشخصه، تفکرشون مشخصه و گروه‌هایی در جاهای مختلف نشستن و اینا رو دارن نگاه میکنن، نظر سنجی میکنن، میبینن کی پشت کدوم ایده است و امیدواریم که از این نامه و آدمایی که امضاش کردن بتونه استفاده بشه برای رفرنس‌های بعدی که به این موضوع داده خواهد شد. چون به هر حال آقای ترامپ یکی از چیزایی که مطرح کردن در تمام مدت این بودش که این دیل یکی از بدترین دیل‌های تاریخه، که خب میشه گفت که بخشش وعده‌های انتخاباتی بود. من فکر نمی‌کنم که تمام وعده‌های انتخاباتیشون عملی میشه یا حتی خودشون عقیده داشتن، ولی بخشش رو حتما نگاه خواهند کرد که عملی بکنن. امیدواریم که اگر صدایی شنیده بشه در این مورد، این بیفته جزء اون وعده‌هایی که انجام دادن. و خب حتما در جریان هستید، دو سه روز پیش تعداد زیادی از دانشمندان هم نامه‌ای دادن با آقای ترامپ. من با فکر نمی‌کنم آقای ترامپ حتی اون نامه رو هم بخونن، ولی کسانی که دارن این موضوع رو نگاه میکنن حتما دیدن.
اگر به درون نامه نگاهی بیاندازیم، جایی ذکر شده که امضا کنندگان نامه معتقدند که یک جنبش درونزا میتونه ایران رو به سوی یک جامعه بازتر و یک دولت پاسخگوتر سوق بده. آیا ممکنه که کمی در مورد این جنبش توضیح بدید؟ منظورتون چی هست از یک جنبش درونزا؟
من اصولا معتقدم که هیچ چیزی رو از بیرون نمیشه به هیچ جامعه ای وارد کرد به زور، از هیچ طرفی. شما به هر حکومتی، هر بخشی، هر جایی که نگاه بکنین، یک فرهنگ سازی باید بشه و این فرهنگ سازی توسط زور و فشار از بیرون اتفاق نمیفته. اتفاقا جای دیگری در همون نامه گفته شده که وقت فشار از بیرون میاد، این فقط میتونه کمک کنه که هر صدای مخالفی بسته بشه و مردم، اگر یک فشار بیرونی باشه، مردم در یک جبهه قرار بگیرن و اجازه نمیده که به مسائل داخلی رسیده بشه. و این داستان فقط اونجا نیست، همین اینجا هم شما اگه نگاه بکنید، وقتی دور اول ریاست جمهوری بوش دوم بود، وقتی شما پایان میسته که دلایلی که میگفتن که انتخاب شد اون که آمریکا درگیر جنگ بود، جنگی که حتی تو خاک آمریکا در مرز آمریکا نبود، ولی جنگ ملت رو متحد میکنه با هم تا یک حد خیلی زیادی. و این راهی که داشت میرفت که خوشبختانه با برجام به نظر من و به نظر همه دوستانی که نامه امضا کردن گرفته شد، اینه که راهی بود که داشت به جنگ میرسید و پایانی غیر از جنگ نداشت.
آقای کیارستمی، شما به عنوان کسی که در واقع یک تاجری که در آمریکا زندگی میکنه با به ایران سفر میکنید، در سالهای گذشته خیلی حمایت کردید از شرکت‌های استارتاپ ایرانی. میخوام ازتون بپرسم که آیا شما تغییری رو در یک سال گذشته احساس کردید در زمینه کاری که مربوط به شما هست و سرمایه‌گذاری در ایران؟
در یک سال اخیر بخشیش رو اگه نگاه بکنی، خیلی به خصوص برای ما که آمریکا زندگی میکنیم خیر، ولی اگه نگاه بکنی الان بخشی سرمایه‌گذاری از اروپا داره در ایران میشه. ما به عنوان آمریکایی حق نداریم کار بکنیم، ولی از اروپا سرمایه ایران رفته. و باز اگر به همون نامه نگاه بکنید، چون که نوشتیم اینه که الان در وضعیت زندگی مردم شاید تغییر گنده‌ای در این مدت اتفاق نیفتاده، ولی جلوی یک فاجعه بزرگتر گرفته شده و امیدواریم که در آینده بازتر بشه. پارسال در کنفرانس بریج در برلین تعداد زیادی از دوستان از ایران اومده بودن و من باشون که صحبت میکردم به نظرم که خیلی هم راضی بودن از اتفاقاتی که در اونجا میفته. خب همین الان که نگاه میکنیم ستارتاپ هایی هستن که دارن رشد میکنن که اینا همش نشونه های خوبیه به نظر من.
حالا یک فردی اعدام بشه، خب خیلی خوب اعدام شد، ثم ماذا؟ پول چی شد؟
چه کسی کوتاهی کرده؟ آیا قوه قضاییه کوتاهی کرده؟ یا اونهایی که با در خارج کشور با دیپلماسی دنبال میکردن نکردن اونها کوتاهی کردن؟
شما فکر میکنید برنده تنش لفظی میان حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه کیست؟ این تنش به چه معناست و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری چقدر در این تنش مؤثر است؟ من فرین عاصمی جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6م یک ساعت مستقیم و زنده با شما خواهم بود. ایمیل ما 6@radiofarda.com. از طریق تلگرام هم می توانید به شناسه @fardagram پیغام دهید.
در روزهای اخیر و در اعتراض به اعتصاب قضایی چند زندانی سیاسی در ایران، کاربران ایرانی شبکه اجتماعی توییتر یک فعالیت مدنی جدید را آغاز کردند و کمر همت بستند تا نام این زندانی ها و وضعیتشون رو بدل کنند به ترند جهانی شبکه اجتماعی توییتر. همکارم کیوان حسینی همراه ماست تا درباره این اتفاق که با نام طوفان توییتری شناخته میشه بیشتر توضیح بده. کیوان، طوفان توییتری چیه؟
سلام بر تو و سلام بر شنوندگان. اولین توضیحی که میتونم درباره طوفان توییتری بدم و توصیفی که میتونم بکنم این هستش که بگم یک تظاهراتی هستش که به شکل آنلاین انجام میشه، یعنی به جای اینکه مردم بیان توی خیابون و نظر خودشون رو بگن، حالا این نظر هر چی میتونه باشه، اعتراض یا حمایت یا به هر حال ابراز عقیده هست به شکل گروهی، به جای اینکه اون کارو تو خیابون انجام بدن اون کار رو در فضای آنلاین انجام میدن و ویژگی‌های خاص خودشو داره. از جهاتی شبیه تظاهرات واقعی هست، از این جهت مثلا که بخواد موفق بشه نیاز به حمایت گروه بسیار زیادی از مردم داره، از این نظر میشه گفت واقعا شبیه تظاهرات واقعی هست، و از جهاتی هم شبیهش نیست، مثلا هزینه شرکت در این تظاهرات بسیار کمتر هست به خاطر اینکه در توییتر شما میتونید یک اکانت داشته باشید، یک شناسه کاربری داشته باشید و گمنام باشید و در این تظاهرات آنلاین شرکت بکنید. برای اینکه موفق بشه و توجه جهان رو جلب بکنه این به این شکل هست که کاربرها باید یه جمله بنویسن، یه چیزی بنویسن، مطمئنا نباید اون توییت خالی باشه، و از اون هشتگ مورد نظری که اون لحظه اعلام میشه استفاده بکنن و بعد این هشتگا وقتی که دربارشون زیاد صحبت بشه میان توی فهرست محبوب ترین هشتگای توییتر که البته با توجه به مناطق جغرافیایی معمولا دسته‌بندی میشه، مثلا هشتگ ایالات متحده یا کشورهای اروپایی یا ایران و باقی کشورها. اما یک لیست خیلی میشه گفتش که پرماجراتری هم هست که لیست جهانی هشتگ هاست، اونهایی که در کل کره زمین بیشتر از همه دربارشون صحبت شده و کاربرهای ایرانی در جریان اعتصاب قضایی گروهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی تلاش کردند که هشتگ مورد نظر خودشون رو همونطور که اشاره کردی با اسم زندانی مورد نظر خودشون به محبوب ترین هشتگ های کل جهان تبدیل بکنه.
کیوان، امروز جمعه، وضعیت این اعتراض آنلاین چگونه است و تا چه اندازه تونستند موفق بشن کاربران ایرانی در جهانی کردن هشتگ زندانیان سیاسی ایران؟
طوفان توییتری امروز یا در واقع تظاهرات آنلاین امروز از ساعت 12 ظهر به وقت تهران آغاز شد، یعنی حدود 2 ساعت پیش، با هشتگ All for Ali، یعنی همه برای علی، در حمایت از اعتصاب قضای علی شریعتی زندانی سیاسی که برای 67مین روز در اعتصاب قضا است. تا جایی که من دیدم یک بار موفق شدن این رو تا رده 4 و یک بار تا رده 5 ترند جهانی توییتر بالا ببرن. در این لحظه که شنونده‌ها دارن صدای من رو میشنوند در رتبه 20 قرار داره این ترند.
علی شریعتی کی است کیوان و چرا داغ شده اسمش در این روزها؟
علی شریعتی فعالیه که به دلیل شرکت توی تجمعی در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به مسئله اسیدپاشی‌ها در اصفهان که علیه برخی زنهایی که حجاب کامل نداشتن اتفاق می‌افتاد دستگیر شد و به 5 سال زندان محکوم شده، الان اعتصاب قضا کرده. میگه این اتهام اقدام علیه امنیت ملی که به دلیل شرکت در اون تجمع در پرونده من هست باید از پرونده من خارج بشه بشه. خانوادهش میگن که اگر قاضی با اعاده دادرسی موافقت بکنه، علی شریعتی به اعتصاب قضایی خودش پایان خواهد داد. اما همونطور که گفتم، برای 67مین روز در اعتصاب قضا هست آقای شریعتی.
خیلی متشکرم. کیوان حسینی بود با آخرین تحولات و جزئیات از طوفان توییتری در مورد زندانیان سیاسی ایران.